صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های حبقوق نبی، 35 بخش از تورات مقدس. هموطنان گرامی و دوستان با وفا، که عشق به خدا و کلام او در قلبتان است و کلام خدا به شما تسلی و امید می بخشد، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خداوند یکتا، خدای محبت، خدای تسلی و پدر آسمانی، برای فرد فرد شما دوستان و برادران و خواهران عزیز در خداوند شادی و آرامش و تسلی و قوت را خواست دارم، تا به وسیله قوت او و تسلی او در ایمانتون پایدار و اطاعت کردن از خداوند را جزی از زندگی روزمره خود کرده و نسبت به اوامرش امین و وفادار باشید. از فرصت استفاده می کنم و یک بار دیگر از همه دوستانی که لطف می کنن و برامون نامه می نویسن صمیمانه سپاسگزاری کرده و خدا را به خاطر عنایات و کارهای او در زندگی فرد فردتون و معجزاتی که در زندگیتون کرده شکر می کنم. نامهاتون برای ما بسیار عزیزن و ما به تمام نامهای رسیده پاسخ کتبی خواهیم داد. همونطور که واقفید، رادیو صدای انجیل این افتخار رو داره که پیام خدا یکتا را که در طول قرنهای مختلف به وسیله انبیای خود به بشر عطا کرده است و برای ما به ثبت رسانیده، به سمع شما طالبان حق و پیروان خدا برسانیم. در ادامه این روش ما اکنون از تورات مقدس به زندگی و نبوت یک دیگر از برگزیدگان خدا، یعنی حبقوق نبی، توجه میکنیم و آیات و پیام این را مرد خدا را مطالعه کرده و از خداوند تمنا میکنیم آنچرا که میخواد از این طریق با ما بگوید بر ما مکشوف سازد. عرض کنم حبقوق نبی جزو انبیایی است که در قرن هفتم قبل از میلاد مسیح زندگی میکرد و در شهر اورشلیم ماموریت آسمانی خود را از خدا گرفته و رویا میبیند. اگرچه پیام او بسیار کوتاه و فقط شامل صفه است و مجموعاً 56 آیه میباشد، ولی آنچه که در این رساله کوتاه هست آنقدر مهم هستند که میشه ساعتها رویان تفکر و تعمق کرد. و عجیب اینجاست، با اینکه او در حدود قرن هفتم قبل از میلاد مسیح میزیسته، ولی پیام او، سوالهای او، مطالب رسالهش و طرز فکرش انگار مربوط به قرن بیستم، مربوط به من و شما میباشد. برای نمونه در سه آیه اول از پیام خود او سؤال میکنه که میلیون ها میلیون انسان، مخصوصا هموطنان عزیز و کسانی که در سختی و در جفا بوده و ظلم و ستم میبینند، از خداوند میکنند و فریاد برمیآورند که خدایا چرا اجازه میدهی که اعمال خشونت و ظلم و ستم بر مظلومان باشه؟ خدایا اگر تو خدای عادل و رحیم و پرقدرت و حامی مستضعفان هستی، چرا جلو خشونت ها را نمیگیری؟ و یا اگر با جفا و آزار و مجازات ناحقی روبرو شده باشید، با آه و ناله به درگاه خدا میای و میگویی خدایا چرا شریران باید صالحان را مجازات نمایند؟ چرا عادل باید زحمت بکشه؟ چرا عادلان هیچ آزادی ندارن؟ سوالهایی نظیر این که یقیناً شما نیز در طول زندگی از خدا پرسیده و چه بسا الان میپرسید ولی جواب آن را هنوز نیافتید. حبقوق نبی این سوالها را به جای من و شما از خدا میکنه، زیرا وقتی به اجتماع خود نگاه میکرد، وقتی میدید که مردم چقدر از دین برای سوء استفاده های شخصی استفاده میکنن و دین تبدیل به دکان پول شده و ظلم و ستم میشه آن هم به اسم خدا، حیران و متحیر شده و از خدا سوالهاش میکرد و حیران بود که چرا خدای عادل، خدایی که انصاف داره، خدایی که رحیم، کاری نمیکنه و عدالت را اجرا نمی نماید. او وقتی می دید که خدا فوری جواب دعای او را نداده، فریاد برمی آورد، ناله می کرد، حتی به خدا می گفت که خدای تو اصلا توجهی نداری. می گه که ای خدا، اگر تو دعای مرا می شنوی کاری بکن. چرا باید اینقدر ظلم و ستم و شرارت باشه؟ چرا باید عادلان به ناحق زجر بکشن و حق بازان و شیادان و دین فروشان و زورگویان موفق و پیروز باشن و انگار تو با اونهایی و آنها را حمایت می کنی؟ بله دوستان عزیز، حبقوق با این سوالها به درگاه خدا میاد. سوالهای فلسفی بسیار عمیق، سوالهایی که خیلی از شما دوستان از ما نیز کرده اید که به راستی وقتی صحبت از خدای محبت می کنید، پس چرا محبتش رو نسبت به من نشون نمیده؟ و حالا دوستان قادر هستید که جواب را در این پیام بیابید. بله دوستان، جواب سوالهای شما، جواب سوالی که خدایا چرا 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 رو در این قسمت می توانید پیدا کنید. پیام این راد مرد خدا را زمانی می توان بهتر فهمید و درک کرد که با موقعیت روحانی و سیاسی مردم کشورش یعنی یهودانیز آشنا باشید. در غیر این صورت هرگز نخواهیم توانست به عمق پیام او و سوز دل او و اهمیت آن و همچنین عمق سوالهایی که می کنه پی ببریم. در زمان حبقوق نبی از امپراتوری بزرگ اسرائیل که حضرت داوود و سلیمان آن را به وجود آورده بودند، فقط یک منطقه کوچک به اسم یهودا که شامل شهر اورشلیم و شهرک‌های کوچک بود و فقط از دو طایفه از قوم بنی اسرائیل تشکیل شده بود، باقی مانده بود. زیرا ده طایفه دیگر که بر اثر اختلافات قومی و خودخواهی جدا شده بودند و حکومت شمالی را تشکیل داده و شهر سامره را پایتخت خود کرده بودند، به وسیله ارتش آشور به اسارت رفته بودند و شهرهاشون به وسیله آتش تماما از بین رفته بود و هزاران هزار نفر هم کشته شده بودند. پس از اینکه آشور قسمت شمالی اسرائیل را تسخیر کرد، قصد حمله به قسمت جنوبی یعنی حکومت یهودا می کند. در این ایام مردم یهودا برخلاف حکومت شمالی هنوز خدا پرست بوده و از تورات پیروی می کردن و مخصوصا بر اثر تشویق پادشاهی که داشتن یعنی یوشیا که واقعا خدا پرست بود و ترس خدا در دلش داشت. قوم یهود وقتی میبیند که سخاری پادشاه آشور قصد حمله به کشورشون و شهر اورشلیم رو داره، بسیار وحشت زده میشوند، چون میدونن نمیتوانن در برابر ارتش پرقدرت آشور مقاومت کنه. آنان از خدا کمک میطلبند و خداوند به وسیله ناهوم نبی که در برنامه های گذشته در موردش صحبت کردیم اعلام میدارد که او از متوکلان خود حفاظت کرده و اجازه نمیدهد که آشور بر آنها حمله کند. در عوض اعلام می دارد که خداوند قوم آشور و شهر نینوا را داوری می کند. قوم شاهد معجزه و لطف خدا نسبت به خود می شوند، زیرا خدا آشوری ها را داوری می کند و یهودا را برکت داده، آنها را در امن و امان و در صلح و صفا نگه می دارد. اما مدتی نمی گذرد که پس از مرگ یوشیا و همچنین ناهوم نبی، پادشاه دیگری جای او را می گیره که اصلا در پی خدا و خدا پرستی نبود و در نتیجه قوم یهود هم چون دیدن آشور از بین رفته و دیگه دشمنی ندارن که در کنارشون باشه، شروع به شرارت ورزیدن کردن. کم کم آنها نیز از خدا دور شدن و به جای اطاعت از خدا دنبال هوا و هوس‌های خود رفته و از خدا پرستی دور شده، غرق در فساد می شوند، بت‌ها را به سرزمین خود وارد می کنند. اعمالی را انجام میدن که خداوند آنها را از آن منع کرده بود. در چنین ایامی بود که حبقوق نبی ظاهر می شود و مأموریت خود را دریافت می دارد. اما نحوه بعثت او با دیگر انبیای خدا بسیار فرق داره، زیرا او با سؤالی از خدا پیامش را آغاز میکنه. یعنی وقتی میبینه که قوم در شرارت غرق شدن و گناهان زیادی انجام داده و اصلا به شریعت خدا اهمیتی نمیدن، به مأموریتی که خدا به قوم داده است توجهی ندارن و اینکه خدا آنها را برگزیده بود تا در جهان نمونه تقوا و یکتاپرستی باشن، ولی حالا خودشون بت پرست شدن، او به درگاه خدا میاد و با خدا به راز و نیاز میپردازه. حتی با خدا جر و بحث میکنه که خدایا چرا کاری نمیکنی؟ اینها دارن به اصطلاح آبروی اسم مقدس تو رو تو این جهان میبرن. از آیات اینطور میفهمیم که حبقوق دائما با خدا در مشارکت بود، با او در دعا و مناجات دائم بود و هر روز هرچی را میدید به خدا میگفت. در دلش هرچی بود به خدا بیان میکرد و به قول معروف خدا دوست او بود، به طوری که او درد دلش رو با خداوند در میان میگذاشت و از خداوند سوالهای زیادی میکرد، مخصوصا در مورد رؤسای مملکتی و رؤسای مذهبی و مردم شهرش که خدایا چرا اینها این کارها را میکنن و چرا فلان عملی را که تو فرموده ای پیروی نمیکنن. او حیران بود که چرا مردم کشورش به این زودی فراموش کردند لطف خدا را، که چگونه خدا آنها را از دست آشوری های وحشی نجات داد. او حیران بود که چطور فراموش کردند که این خدا بود که شهر عظیم نینوا و مردم آشور را به خاطر شرارتشون داوری کرده و اینکه اگر آنها هم در گناه بمانند داوری خدا نیز بر آنها نازل میشه. آنها با چشمان خود دیده بودند که چگونه خداوند نینوا را از بین برد به خاطر گناهانشون، ولی حالا خودشون در گناه غرق شده و انگار نه انگار خدایی هست که داوری بکنه. آنها اهمیتی دیگه به کلام خدا نمی دادن و در نتیجه کماکان در دنیای فانی خود غرق شده فاسد شدن. قوم یهود دوستان در آن زمان یگان ملتی بود که صاحب قانون و شریعت خدا بود. تنها امتی بودند که خدای یکتا را می شناختن و عبادتگاه مقدس یا هیکل نیز در اورشلیم نشانه یکتا پرستی آنان بود. خدا آنان را برگزیده بود تا در پاکی و تقوا برای جهانیان علل خصوص بت پرستان نمونه باشند، ولی حالا نه فقط در خدا پرستی نمونه نبودند، بلکه با اعمال آلودشون از بت پرستا هم بدتر شده بودند. حبقوق از شرارتی که هموطنانش انجام میداد و ظلم و ستم که رؤسای مذهبی و سیاسی میکردن حیران و پریشان بود. بی‌عدالتی حکم فرما بود. خشونت و نابودی و بی‌عدالتی در همه جا بود و از همه مهمتر به تورات مقدس یگانه کلام خدا اصلا توجه نمیشد. پس در ارتباط با موقعیت کشورش بی صبرانه رو به سوی خدا می نهد و از خدا می خواد که کاری بکنه. میگه خدایا تو کاری بکن، این مردم رو تنبیه کن. به خدا متوسل میشه ولی هیچ تغییری به وقوع نمی پیوندد. این سوال در ذهن او پیش میاد که نکنه خدا دعای مرا نمی شنوه. نکنه خدا نسبت به این وقایعی که در اجتماع به وقوع می پیونده توجهی نداره. نکنه خدا قوم را رها کرده و اهمیتی به آنچه که به وقوع پیوسته نمیده. نکنه خدا طرفدار شریران و زورگویانه. او بارها دعا میکنه اما انگار خدا پاسخ دعاش رو نمیده. در چنین حالت ناراحتی و عصبانیت پیامش را اینطور آغاز میکند که توجه شما را به 4 آیه اول فصل اول از کتاب حبقوق جلب میکنم. میخوانیم: وحی که حبقوق نبی آن را دید. ای خداوند، تا به کی فریاد برمی آورم و نمیشنوی؟ تا به کی نزد تو از ظلم فریاد برمی آورم و نجات نمی دهی؟ دقت کنید دوستان عزیز چه سوالهای نبی خدا داره می کنه. ای خداوند، تا به کی فریاد برمی آورم و نمیشنوی؟ تا به کی نزد تو از ظلم فریاد برمی آورم و نجات نمی دهی؟ چرا بی انصافی را به من نشان می دهی و بر ستم نظر می نمایی؟ و غضب و ظلم پیش روی من می باشد. منازعه پدید می آید و مخاصمت سر خود را بلند می کنه. از این سبب شریعت سست شده است و عدالت هرگز صادر نمی شود، چون که شریران عادلان را احاطه می نمایند، بنابراین عدالت معجود شده صادر می گردد. آیات را شنیدید و همونطور که ملاحظه فرمودید در این آیات نبی خدا سوالات بسیار زیاد و عمیق فلسفی می کنه که از خدای قادر مطلق تمنا می کند که به او پاسخ بدهد. حالا برگردیم به آیه اول و به معنی این چهار آیه توجه کنیم. همانطور که شنیدید حبقوق نبی از خودش چیزی نمیگه و حتی نحوه دریافت پیام و نبوتهای خود رو و یا نحوه به بعثت رسیدنش رو بازگو نمی کنه. در این مورد این یعنی که چرا نبی خدا درباره خودش مطلبی نمیگه دو عقیده هست. اول اینکه او به عنوان یک نبی به اصطلاح کوچک یا جزئی خود را لایق معرفی کردن نمیدانست، زیرا آنچه که او بیان میکند یک الهام است که شامل دو قسمته و چون نمیخواست که توجه مردم از کلام به خودش معطوف سازد، اینه که به خاطر روح فروتنی که داشت خود را معرفی نمیکنه. و این یکی از خصوصیات انبیای خدا بود که سعی می کردن توجه مردم به کلام باشه تا به خودشون. مطلب دوم این که مفسرین عقیده دارن که تمام مردم اورشلیم حبقوق را می شناختن، زیرا او بود که همیشه با مردم خاطی سر و کله می زد و با آنان جر و بحث می کرد و سعی می کرد آنان را از انجام گناه باز دارد، ولی مردم او را دائما مسخره می کردن. در قسمت اول از پیامش یک جر و بس یا گفتگو بین نبی و خود خدا هست که او از خدا سوالهای بسیار مهمی میکنه و بعد در قسمت دوم سرود ستایش به خداونده که در قبال پاسخ به سوالهایشه. اولین کلمه‌ای که نظر ما را به خود جلب میکنه همانا کلمه وحی میباشد که حبقوق نبی میگوید که من آن را دیدم، که در زبان اصلی دوستان عزیز کلمه‌ای که به کار برده شده و ما آن را به وحی معمولاً تعبیر می‌کنیم در اینجا در حقیقت اون وحی نیست که ما آنطور که می‌دونیم باشه، بلکه در اینجا مقصود نبی از وحی پیامی است که در دل شنونده یک حالت ترس به وجود می‌آورد، زیرا هم حبقوق نبی و هم نهیمیا وقتی این کلمه را به کار می‌بردن آن را به داوری خدا مرتبط می‌ساختند. به زبان دیگر پیامشون وابسته به داوری خدا بود و یک شنونده عبری وقتی این کلمه را میشنید در برابر خود یک پیشامد ناگوار از جانب خدا مجسم میکرد، در حالی که امروزه اگر لغت وحی را بشنویم فوری میگوییم معنیش اینه آنچه که از جانب خداوند بر پیغمبران الهام میشود، ولی اینجا بیشتر به پیغامی که بوی خطر میدهه و یا پیغامی که بوی داوری میدهد اشاره میکند که حبقوق میگه من آن را میبینم. بنابراین نحوه دریافت این پیغام به صورت رویا بوده، چون که حبقوق میگه آن را دیده است. آیه اول جواب خداونده نه سؤال حبقوق، زیرا حبقوق شاهد دیدن رویا میشه که یعنی این خداست که داره به حبقوق پاسخ میده و یا با او صحبت میکنه. ولی از آیه دو سؤالهای حبقوق نبی آغاز میشه. سؤال اول او اینه که ای خداوند تا به کی فریاد برمیآورم و نمیشنوی؟ چه سوالی دوستان عزیز، دقت کردی چه سوال مهمی؟ مگر نه اینکه من و شما نیز بارها این سوال را از خداوند کرده ایم؟ خیلی ها رو میشناسم که میگوین خدا اصلا اهمیتی به دعاهای من نمیده چون که دعاهای من رو پاسخ نداده. من هم دوستان زمان اینطور تصور میکردم که خدا دعاهای افراد گناهکار و نالایقی مثل من رو نمیشنود، چون هرچی دعا میکردم پاسخ نمیگرفتم. از این سوال می توانیم بفهمیم که حبقوق اولا مرد دعا بود. او شاید در دعاهایش همیشه گله می کرد. البته ما این رو نمی دونیم. ولی یک چیز رو می دانیم که او همیشه مرد دعا بود. می فرماید که تا به کی فریاد بر بیاورم. ببینید دعاهای او از ناله و اعتراض پر بوده و خیلیه که دعا کرده، برای همینی که میگه خدا تا به کی، آخه تا چه وقتی که من باعث دعا کنم ای خدا. او از دست زمین و زمان ناراحت بود، از دست همسایگانش دلخور بود، از دست معلمین مذهبی عصبانی بود، از دست پادشاه و فرمانروایان کشورش آز شده بود. پس بارها پیش خدا آمده بود و ناله و ناراحتی خود را به خدا گفته بود و از خدا خواسته بود که کاری بکنه، ولی همونطور که ببینیم هر چقدر دعا کرده بود جوابی از خدا نگرفته بود. پس حالا پیش خدا میاد و به خدا میگه خدایا تو چرا حاضر نیستی که به دعاهای من گوش بدهی؟ تو چه خدایی هستی که حاضر نیستی جواب دعای مرا بدی؟ کلام خداوند بعداً البته نشون میده که چرا خدا جواب نبی خود را فوراً نمیدهد. ولی دوست عزیز، دلیلی که خداوند برای حبقوق نبی داره با دلیلی که او پاسخ دعاهای ما را نمیده از زمین تا آسمان فرق میکنه. ببینید، کتاب مقدس به ما تعلیم میده که بطلبید تا بیابید، یا از خدا طلب کنید تا جواب را بدهید. ولی میدونم که خیلی ها از دعاهامون، دعاهای من و شما پاسخ داده نشده. میدانی چرا؟ چون با ایمان دعا نمی کنیم. و اگرچه میاییم به درگاه خدا دعا می کنیم، ولی حقیقتاً قلباً در عمل ایمان نداریم که خدا جواب بده. حضرت یعقوب و حضرت پولس بارها به این موضوع مهم اشاره کرده و ثابت می کنن که یا گناهان ماست و یا عدم ایمان ماست که سبب شده دعاهای ما بازداشته بشه و جواب ندهد. همچنین حضرت پتروس در رساله خود به ما شوهران میگوید که ای شوهران، همسران خود را محبت کنید و آنان را دوست بدارید و نسبت به آنها امین باشید تا دعاهای شما بی جواب نماند. به زبان دیگه، نوع رفتارمون با بنی نوع بشر و یا با عزیزانمون، با همسرمون، خودش ممکنه دلیلی باشه که خداوند جواب دعامون رو نده. خدا قول داده که دعاهای ما را پاسخ بده، ولی شرایطی هم داره که اگر مراعات نشود پاسخ دعا از طرف خدا رو نخواهیم گرفت. بنابراین دوست عزیزم، اگر شما قلباً ایمان دارید که خدا دعایت را میشنود ولی پاسخ پیدا نمی کنید، علت را در خود بیابید، زیرا خداوند قول داده که جواب دعاها رو بده. و فراموش نکنید که کلام خدا میگوید دعای مرد عادل در عمل قوت بسیار دارد. چرا؟ چون خدا جواب دعا رو میدهد. ولی در اینجا ذکر این موضوع رو لازم میدونم که یادآور بشم، اگرچه خدا جواب دعاهای ما رو میده، اما جواب خدا همیشه بر وقف خواست ما نمی باشد. ممکن است ما چیزی را از خدا درخواست کنیم ولی خدا جواب بده که نه، بهتون نمیدم. ولی خدا جواب میده که بله، این چیزی که میخوای برات خوب نیست، پس نمیده. ولی باز ممکنه که جواب خدا مثبت باشه. او خوبی ما و بندگانش رو میخواد، نه اینکه بدی. و دوستان عزیز، اگر ما بدی رو تقاضا کنیم، مطمئن باشید اگر چیزی رو از خدا بخوایم که حتی بعداً به ضررمون تمام بشه، خداوند اون رو به ما نمیدهد، چون که او پدر آسمانی و خدای پرمحبت که بدی برای ما نمیخواد. مطلب دوم که خدا وقتی جواب میده مقید زمانی که ما انتظار داریم نمیباشه. مقصودم اینه که خدا جواب دعا رو میده، ولی من و شما نمیتوانیم خدا رو مجبور کنیم که مثلا در فلان روز جواب دعا رو بده. خیر دوستان عزیز، خدا اینطور نمیکنه. خدا مطابق صلاح دید زمان خودش جواب میدهد. مطلب دیگر این که وقتی خدا جواب دعا میدهد، غالبا برخلاف انتظار ما از راه و روشی استفاده میکنه که انتظارش رو نداشتیم. ولی باید این اطمینان رو داشته باشیم که خداوند پاسخ دعاهای ما رو میدهد. اگر با ایمان از او بطلبیم، او قول و عهد داده است که نسبت به آن هم امینه. خدا گفته است که او جواب دعاهای ما رو میده. حتی ممکنه جواب دعامون منفی باشه، ولی خدا جواب میدهد. حالا سوال مهم اینه که چرا حبقوق نبی در حضور خدا ناله میکرد؟ چرا فریاد میزد؟ آیا به خاطر خودخواهی های خودش بود؟ آیا به خودش ظلم شده بود؟ آیا چیزهای برای راحتی خودش میخواست و خدا به او نداده بود و برای همین بود که به گله و اعتراض شروع کرده بود؟ نه دوست عزیز، در قسمت دوم آیه موضوع خیلی روشنه که میفرماید تا به کی نزد تو از ظلم فریاد بر بیاورم و نجات نمیدهی. نبی خدا در اینجا اشاره به ظلم و ستمی میکنه که در میان شهر و هموطنانش انجام میشد. هموطنانش بر علیه یکدیگر ظلم و ستم میکردن. آنقدر بی‌انصافی بود که حبقوق حیران بود چرا خدا عدالتش رو اجرا نمیکنه؟ چرا خدا مظلومان رو نمیرهاند؟ چرا انصاف رعایت نمیشه؟ دوست عزیز، شما هم میدونم این دعا را از خدا کرده اید، این سوال ها را از خدا کرده اید. ظلم ها دیدید که چطور به ناحق مردم بی پناه و بی زبان گرفتار آدم های شرور و پست و زورگو و قلدر میشن. به خدا پناه می آورید و میگید خدایا کاری کن و این ظلم و ستم را توقف نما. خدا این مظلومان را از دست ظالمان بران. ای خدا کاری بکن. ولی میبینید جواب دعایت شنیده نمیشود. این حالت حبقوق نبی بود. درد من و شما را میفهمید. هر روز با چشمانش شاهد ظلم و ستم بود. هر روز هم به حضور خدا می آمد و برای مظلومان طلب کمک می کرد، ولی پاسخی هم نگرفته بود. پس حالا به خداوند اعتراض می کنه که چرا ای خدا، چرا کاری نمی کنی و این مظلومان رو نجات نمی دی؟ دوست عزیز، مگر نه اینکه این دعای من و شما هم هست؟ شاید بگی که پس چرا خدا جواب دعای حبقوق نبی رو نمی ده؟ او جواب می ده که در آیات بعدی آمده است. حبقوق نبی نه فقط در میان قومش ظلم و ستم میدید، بلکه بی‌انصافی هم و روح بدبختی هم میدید که این وجودش رو عذاب میداد. در آیه 3 خیلی عجیبه، میگه که چرا بی‌انصافی رو به من نشان میدهی و بر ستم نظر مینمایی؟ دقت کردید؟ و بر ستم ای خدا تو داری نظر میکنی و غضب و ظلم پیش روی من میباشه. دوستان دقت کنید که چه دعایی داره میکنه. حبقوق وقتی میبینه که خدا جواب دعاش رو نداده، خدا رو متهم میکنه که داره از ظالمان و ستمگران دفاع میکنه. مقصود او از این که تو بر ظالمان نظر میکنی همینه که ای خدا تو ظلم رو میبینی، تو میبینی که ستم داره میشه، بی‌انصافی داره میشه و کاری با ظالمان نداری. انگار ای خدا دست رو دست نهادی و هیچ عملی هم انجام نمیدی. انگار نه انگار فریاد مظلوم به درگاه تو میرسه و انگار نه انگار تو عیب و نقصی در این اعمال شریرانه و ظالمانه و زورگویان میبینی. ببین ای خدا، من هر روز با چشمان خودم بی‌عدالتی و ظلم و بی‌انصافی و ستم میبینم. تو هم اینها رو میبینی ولی کاری نمیکنی. نکنه خدایا تو با ظالمانی نه با مظلومان. دوست عزیز، حبقوق آنقدر از ظلم و ستمهایی که میشد زجر میکشید، آنقدر دلش از بی‌عدالتی پر شده بود، آنقدر به حال مظلومان و ستم دیدگان دلش میسوخ که هرچی در دل داشت بیان میکرد و حتی به زبان بیزبانی نه فقط از خدا گله میکنه که چرا کاری نمیکنه، بلکه او را متهم به بیتوجهی و حتی طرفداری از ظالمان میکنه. طرز فکری که من و شما نیز خیلی وقتا در خودمون داریم. هر روز شاهد ظلم و ستم هستیم. هر روز میبینیم که زورگویان عدالت و انصاف و حقوق اولی انسانها را پایمال میکنن و انگار نه انگار مسئولیتی دارن. انگار نه انگار که روز داوری هم هست. و از همه بدتر وقتی بهشون میگیم که چرا ظلم و ستم میکنی، جواب میدن که چه ظلمی، چه ستمی، طرف حقش بوده. یعنی میان ظلمهای خودشون رو با دلیل و برهان منطقیشون مبدل به عدالت و انصاف میکنن و خودشون رو عادل میشمرن، نه اینکه ظالم. و وقتی اینطور میشنویم و میبینیم که حتی به اسم خدا مرتکب شرارت ها و بی‌انصافی ها میشوند، مظلومان آن یه ذره ایمانی هم که به خدا دارن از دست میدن. مقصود آیه 4 همینه که خدایا، مردم وقتی این همه ظلم و زورگویی میبینن و تو هم کاری نمیکنی، ایمان خود رو به تو و به کلامت از دست میدن. کاری بکنه ای خدا، کاری بکن که انصاف عدالت برقرار بشه. راستی شاید بگویید چرا خدا اجازه میدهد شرارت و ظلم و ستم حتی بر مقدسان میشه؟ سوالهای حبقوق نبی سوالهای منه و جوابی نیافتم. دوستان، خدا از آیه 5 جواب رو میده، منتها چون وقت ما به پایان رسیده اجازه میخوام که در برنامه آینده به آن اشاره کنیم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای زنده یار و یاورتان باد و امیدوارم که توکل به خدا کنید و بدانید که خداوند شما را دوست داره، خدای عادل، خدای قدوس، خدای بخشنده است و اینکه از مستضعفانم حمایت میکند.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.